بسم الله الرحمن الرحیم. بسم رب الشهداء و الصدیقین. استغفر الله الذي لا اله الا هو بديع السماوات والارض من جميع الظلم و جرم و اسراف على نفسي و اتوب اليك. بعضی افراد در یک جامعه ای که مشترک توش رشد میکنن، عقلشون رشد میکنه، به تکامل میخواد برسه، پرورش داده میشن، تربیت میشن تو اون جامعه، آموزش داده میشن تو اون جامعه از یک نوع تیپ و سبک و جنس خوراکی هایی تغذیه میکنن، و در طول تاریخ این جامعه افرادی شبیه هم با افکار و پیرو رسیدن به یک سری آرمان ها و اهداف، افکاری شبیه هم رشد میکنن که وقتی که مثلا دست نویس های همدیگر رو میخونن میگن چقدر شبیه، یعنی اشتراکاتشون چی هست؟ به یک سری اساطیر و داستان ها و افراد شاخص تاریخ مشترکاً علاقه دارن. مثلا میگم افلاطون یا ارسطو مورد علاقه هر چهار نفریه که شبیه هم تون جامعه تو زمان های مختلف زندگی کردند و بزرگ شدند و رشد کردند. حالا ما میخواییم به مصلحان و جریان سازان الهام دهند، این افرادی که آدم هایی که الهام دهندند و چه در جبهه حضرت باری تعالی، چه در جبهه ابلیس. در جبهه ابلیس اون افراد شبیه مثلا نگاه کنید هیتلر ده ها سال قبل اومده ولی الان یک سری جوان هستن توی کل دنیا زندگی میکنن و طرفدار تیپ فکری و نوع نگاه هیتلرن. یا مثلا سقراط هزاران سال پیش زندگی کرده در یونان ولی یک سری افراد میخوان شبیه سقراط باشن. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعضی هم میگن روحی و جسمی لالفدا رو در افراد زنده باید بکنم. حقیق قبول ندارم. من آدمی آزاده که اون چیزی که به عنوان معنا، البته نه در جوامع امروز، میگن یارو دیوونه است، خله، چله، ولی البته دیوونگی هم مد شده. وقتی شما در تقابل با اثرات وحشتناک تکنولوژی و ابزاری که نهایت تکنولوژی و علم بشر در زمان حالتون رو نشون میده، از اون فراتر هم خیلی هسته ولی هنوز خوب نرسیده بشر، و این که خیلی جالبه، باید دیونه باشی خودت، یه حالتهایی از جنون وقتی دایره شکل میشی، هی دوار حرکت میکنی، میدوی شتاب میگیری، سرت گیج میره، حالت جنون و خلسه و نعشگی به شما دست میده، نعشگی معنوی آسمانی. این افراد شبیه هم زندگی میکنن، مثلا همشون الیوت رو دوست دارن، پاولو کویلو رو دوست دارن، مثلا دکتر علی شریعتی رو دوست دارن، آمرتضی آوینی رو دوست دارن، سید علی خامنه‌ای رو دوست دارن، ابراهیم حاتمی کیا رو دوست دارن، عباس کیارستمی رو دوست دارن، فرشتیان رو دوست دارن، لیلا حاتمی رو دوست دارم، بهروز وثوق رو دوست دارم، یا پرویز پرستویی رو دوست دارم، خسرو شکیبایی. این افرادی که تو این تیپ، بعضی ها میان ادای هنرمند بودن و تیپ هنری زدن یا تیپ ادبی زدن و اینها رو در میارن، ولی تو آدم افکار این افراد زندگی نکنه و مدل اونها فکر نکنه و از زاویه دید اونها نگاه نکنه و در این حال خود خودش رو حفظ بکنه، یعنی از اون قالب و چارچوب شخصیت خودش بیرون نیادش. بگذاریم اپیزود 6. اگر قهرمانان، نه بذاریم اپیزود 1، ریستارت میکنیم همه چیزو. اربعین از الان ریستارت میشه، پادکست ها با شیوه جدیدی از الان گفته میشه. دوست داری؟ علاقه داریم اینجوری؟ اگر قهرمانان، نویسندگان، هنرمندان و مجسم سازان و البته مجسم سازان مدرن را نگاه کنیم، همه قهرمانان مسخند. و اینها تصادفی نیست، این را ما که از دور تازه تمدن اروپایی را میشناسیم نمیتوانیم قضاوت کنیم. راستی خیلی هم بعضی کلمات هستش که تو نشست های ادبی و هنری زیاد به کار برده میشه، یا به خاطر اینکه اسم کتاب های آدم های معروف و بزرگی بوده که در ذهن جوان هایی که تا نگاه کنید، اگه سریال شهرزاد دیده باشید، فرهاد خیلی سال پیش زندگی جوانی رو بازی میکنه که مثل بعضی جوان های الان فکر میکنن، نگاه میکنن به سیاست مدار رو زیر تیغ نقد خودشون میارن. من صحبتم اینه که وقتی مثلا میان همچین سریالی میسازن، حسن فتحی بود فکر کنم کار کردنش، و نشون میدن سیاست مدارا و امنیتی های ما باید بدونن با اون جوان چجوری رفتار بکنن، چون یه بار تجربه شده. من یه بار توییت هم کردم، چیزی که یه بار تجربه شده لازم نیست که دولت مردا و مسند نشینات و حکومت بخوان دوباره اینو تجربه کنن و آسیب بخورن یا تاوانشو دوباره بدن. نمیشه که اینجوری، از تاریخ باید عبرت گرفت دیگه. مسخ یعنی چی؟ صورت برگردانیدن و بدتر کردن، تبدیل کردن صورت کسی به صورتی زشتر، برگشتن صورت به بدتر از آن، از صورت مردمی بگردانیدن، صورت برگردانیدن به زشتی، برگردانیدن صورت به صورتی بدتر از صورت نخستی. زشت و صورت برگردانیده یعنی چی؟ مسئله مسخ انسان از جمله موضوعاتی است که در قرآن کریم به آن اشاره رفته است. البته مسخ مطرح شده در قرآن تفاوتی ماهوی با تناسخ در سایر ادیان و مکاتب دارد. در خصوص مسخ افراد در اجتماعی که با تکنولوژی و با طوفان جریان آزاد اطلاعات و در تقابل با عصر دیجیتال شکل میگیره، متفاوت با تناسخ در عالم ماورا طبیعه شکل میگیره و اونایی که اعتقاد دارن. در خصوص تبیین چیستی مسخ و بیان چگونگی دگرگونی و تبدل که آیا ظاهری و در صورت یا باطنی و در سیرت است، کلام مسخی که معنا کردیم در ظاهر و در صورت دیدگاه های متفاوتی ابراز گردیده است و از نگاه قرآن انسان دارای دو ساحت است: افسودن بر بعد جسمانی او و مراحل شکلگیری آن که در آیاتی از قرآن کریم به تصویر کشیده شده. به ساحت دیگر انسان نیز توجه ویژه شده است، آیات 12-14 سوره مؤمنون و 9 سوره سجده. در بینش اسلامی حقیقت انسان را روح جاودانه او تشکیل می‌دهد و جسم گرچه ابزار عمل برای روح است، ولی در حقیقت انسانی نقش ندارد. بینش بنیادین قرآن درباره انسان و پیوند و هویت الهی او این پرسش را مطرح می‌کند که از نگاه قرآن فراموشی خیشتن خیش و ساحت اصلی انسان که در تلازم با فرع انگاری خداست چه تحول و تغییری در او به وجود می آورد. آیا دگرگونی جرف روحی انسان ممکن است، عمق روحی انسان ممکن است عاملی برای پدیدار شدن تحولات جسمانی باشد و امری قابل تحقق است؟ نیز آیا علاوه بر تغییر جسمانی کلمه نسخ خود وقتی معنا کردیم عوض شدن صورت معنا میده که میشه این کلمه رو برای تاثیرگذاری روح بر صورت و عوض شدن شخصیت نیز به کار برد، یا اینکه روح کسی در روح جسم کسی دیگه متبلور بشه و نمود پیدا بکنه. آیا این اصلا امکان پذیر هستش؟ همون تناسخی که ادیان دیگه میگن اعتقاد دارن بهش. واژه مسخ به معنای عوض شدن و تحویل در شکل و صورت بوده و مفید گونه خاصی از دگرگونی است. مقاله آقایان محمد تقی شاکر و محمود قیومزاده از سایت انسان پژوهی دینی که نشریه‌اش هم شما توی مؤسسات حوزوی قم برید این نشریه رو میبینید که هستش، نشریه مشهوری. اگر قهرمانان، نویسندگان، هنرمندان و مجسمه سازان مدرن را نگاه کنیم، همه قهرمانان مسخند و اینها تصادفی نیست. این را ما که از دور تازه تمدن اروپایی را میشناسیم نمیتوانیم قضاوت کنیم، بلکه باید از کسانی که خودشان در این تمدن زندگی میکنند بپرسیم که تو خود را چگونه مییابی و انسان در چنین راه و روشی چگونه انسانیست. در روتردام از شهرهای اروپا مجسمه‌ای وجود دارد که بی نهایت قابل مطالعه می باشد. روتردام شهریست که در جنگ جهانی دوم به کلی با خاک یکسان شده بود. بنابراین تمام شهر کنونی محصول معماری مدرن است. خیابانها، شهرسازی ساختمانها، پارکها، همه بر اساس ساختمان و ارگانیسم مدرن می باشد. و چون این کاری فقط در روتردام انجام شد، برای اینکه بعد از جنگ آنجا زمین مسطحی بوده است. در میدان عمومی این شهر مجسمه دیده می شود که از سنگ ساخته شده، ولی طبیعی نیست. خود این مجسمه اسکلتی است. ساعد این مجسمه روی مفصل قرار نگرفته، آمده روی وسط بازو ایستاده و مفصل از آنجا، یعنی در انتهای بازو، آزاد است. زانوها و نوک پاها نیز همینطور است و انگشتان دست و پا هم از هم در رفته است. گردن به همین ترتیب و سر به همین شکل می باشد، به طوری که از دور وقتی نگاه می کنیم احساس می شود مجسمه الان فرو می ریزد. مجسمه روتردام مجسمه انسان امروز است و انسان پس از جنگ. ما نگاهید هم انقلاب داشتیم، هم جنگ تحمیلی داشتیم، هم جنگ سوریه، یعنی فرامرزی بودش، ولی بالاخره تأثیراتش منتقل می شه دیگه. ما یه سری جوان داشتیم، یه سری شهید شدن، یه سری جانباز شدن، یه سری با دیدن صحنه‌های بسیار وحشتناک از سوریه برگشتن. یه سری جوان داریم که جوانایی که دیگه الان میان سال و سال خورده شدن، در جنگ 8 ساله دفاع مقدس اینها. من یه پیرمردی رو باش پارسال مراوده داشتم و امسال هم چند بار دیدمشون، یه پرچم عراق آورده از زمان جنگ که هنوز، حالا نمیگم، میگفتش که مثلا تیکه های رفیقامونو جمع میکردیم و خیلی وحشتناک. مجسمه روتردام مجسمه انسان امروز است و انسان پس از جنگ. ما انقلاب رو تجربه کردیم، یه تغییر و تحولات و یک سری انقلاب در شخصیت ها، انقلاب در افکار، و مردم با تیپ های مختلف فکری فکر میکردن و یک سری افراد داشتیم که مثلا تو زندان های زمان شاه شکنجه دیدن، شکنجه رو چشیدن یا دیدن دوستانشون رو با یه جو امنیتی وحشتناک سنگین اونها زندگی کردن و بعد انقلاب شده. یا کنید هیجانات، بعضی مواقع که میگیم عفو عمومی، یعنی باید همه رو بخشید بعد تو گام دوم انقلاب، نه اون خطاهایی که قابل بخشش نیست، اونا که قابل جرم، مثلا یک نفر یک چیزی که دزدیده برده، بعد خب بهش میگیم بیار، مثلا میگیم بهش میگیم بیار، حالا بذاریم در برابر مردم، اگه مردم بخشیدنت، مثلا اینجوری خیلی خوب میشده، مثلا مثل یونان یا اون زمان میومدن وسط میدون شهر، حالا ایران قدیم، تصمیم میگرفتن. یعنی انسان متمدن امروز را نشان میدهد که مقتدر شده است، چنان اقتدار پیدا کرده که صلابت سنگ را یافته، اما در عین حال دارد فرو میریزد و هر آن احتمال میرود که متلاشی شود. کتاب تهوع آقای سارتر، تهوع مثل کتاب تا اون کتابیه که مثل بیشعوری یا عقاید دلقک، اودیسه همه، اصلا کتابایی که دیگه همه میخوان بخونن، خوندن دیگه، خدا کنه تأثیر گذار باشه. یا مثلا ناتور دشت جید سلینجر که من خیلی سال بیشتر از یک ده هستم، میگم همه کسایی که جوان دارن تو خونه، نوجوان دارن تو خونه شون، یا پسر و دختر 8-9 ساله دارن، من این کتاب بخونم یا خلاصش کنن، خلاصه رو به فرزندشون بدن بخونه یا بفهموننش. یه کتاب انقدر تأثیر داره، بی خود نیست یه کتاب انقدر مشهور میشه. یعنی کتاب مثل رودخانه روان پاولو کوئلو، ترجمه خانم میترا میرشکار، کتاب تهوع آقای سارتر، یکی از مشهورترین آثار قرن بیستم، زندگی انسان امروز را نشان میدهد. در سرتاسر این رمان ملامت، بیهودگی عمیقی که من کتاب اولین بار میخونم و تازه خریدم، و کلمات مشترکی که افرادی که میخوان شبیه هم فکر کنن، اصلا چیز گنده ای نیست. فکر کنید کسی میخواد اینو بگه، تعریف از خودش میکنه، تعریف از خود، سه نقطه، افرادی که گم شدن. میگم اون دختر خانم اون جمله رو خیلی قشنگ توی بیوشون نوشته بودن. خدا کنه سینک بشه این اپیزود، حداقل سینک بشه، و چون بعضی اپیزودها رو آدم دوست داره، علاقه داره، درد و دل با خودشه دیگه، خدا کنه این سینک بشه و بیشتر از 4-5 نفر بشنوه، بیشتر از 3 نفر. در سرتاسر این رمان ملالت، بیهودگی، پوچی و سرگردانی انسان احساس می شود. قهرمانان این رمان در اوج لذایذ حیوانی، متعفنی که ننگ این تعمد است، تمدن است، پریشان از کابوسی هراس انگیز و پر نفرت فریاد می کشد که این باغ بوی استفراغ می دهد. ایزوله در تفسیر این قهرمان می گوید این قهرمان فرانسه است که سراپا طلا، سراپا قدرت تمدن و مواهب مادی، یعنی همان آرزوی بعضی فلاسفه در علم، در او تحقق پیدا کرده است، اما از دردی می نالد که درمان ندارد. این قهرمان را ایزوله می گوید فرانسه است، اما امروز همه تمدن بشر است، انسان متمدن است، این باغ بوی استفراغ می دهد. قهرمان دیگر، قهرمان الیوت است، همون الیوتی که من عرض کردم، هم تو توییترم، هم اون الیوته مستر روبوت بود، و یه الیوت دیگه که پست گذاشتم اون کتاب زندگی نامه اون ادیب، همین الیوت یکی از بزرگترین نویسنده و منتقده ادبی امروز انگلستان می باشه. زمان حیات نگارش و تألیف این کتاب علی، حقیقتی بر گونه اساطیر آقای دکتر علی شریعتی رضوان الله تعالی علیه. زمان الیوت، زمان دکتر شریعتی، میتونم گفت که مثلا شریعتی دوست داشتتش. الیوت یکی از بزرگترین نویسنده و منتقده های ادبی امروز انگلستان می باشد، و او خیلی خوشمزه تر انسان مقتدر امروز را تصویر می کند. قهرمان رمان وی ترزی، یکی از الهه های یونان قدیم است. این الهه خونسا می باشد، یعنی هم زن است و هم مرد. این قهرمان سمبل انسان امروز است که مقتدر شده، دو برابر انسان دیروز شده. اما چگونه دو برابری؟ فکر کنید اون موقع گوشی هوشمند و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نبوده،
ببین چقدر سختی جوون الان باید زندگی کنه و گذشت و بخشش چه تأثیری میتونه داشته باشه بر ذهن و روان و فکر این جوون. شما هر حقی رو باید به این جوون بدید و کمکش بکنید. این جامعه و حکومت با حکومتی که مردم کشورش به خاطر آرمانهایی که دم از اون میزنه، مردم انقلاب دیدن، جنگ دیدن و آسیب دیدن، اصلا همه باید به چشم یه مردم ستم دیده و ظلم کشیده. درسته بعضی ها تو جنگ، بعضی ها بیشتر فداکاری کردن. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه تو یکی از کتبشون میگن که، یا آقای دکتر علی مطهری از زبان پدر میگفتن که در زمانی که از معصومین، اصلا معصوم علیه السلام، مخصوصا حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، ایشان درسته از نظر مرام و معرفت و جوامردی باید به خانواده شهید رسید و درسته است، اصلا حرفی نیست ما غلط بکنیم همچین حرفی رو بزنیم، ولی خب اکثر خانواده شهدا، مثلا خانواده مادر بزرگ من، هیچ ریالی از بنیان شهید به خاطر دوتا از فرزندانشون که شهید شدن، و هم عمه من، هم دوتا از مادر و پدر دوتا از شهید دایی من، و همینطور مادر پدره، حالا یه سری شهدا رو من خانواده شدن، و گرفتنش هیچ ایرادی، نگرفتنش یه فضیلت و یه کار مستحب میتونه باشه، گرفتنش هم حلاله. حلاله جوون دادن، جوونی که میلیارد ها تومن میارزیده. معصوم علیه السلام توی که جنگ ها نشون میده این رفتار رو، که اگر رفتید شهید شدید به خاطر اون مرتبه و مقامی بوده که تو اون دنیا دنبالش بوده اون شهید، و به اون بالاترین حدی که یک آدم میتونه برسه رسیده و مقام عیسی رو در خودش متجلی کرده. او خیلی خوشمزه تر انسان مقتدر امروز را تصویر میکند. قهرمان رمان وی ترزا یکی از الهه های یونان قدیم است. این الهه خونسا میباشد، یعنی هم زن است و هم مرد. این قهرمان سمبل انسان امروز است که مقتدر شده، دو برابر انسان دیروز شده. اما چگونه دو برابری؟ مثل یک خونسا، خونسایی که دو برابر انسان معمولی است، اما یک جور دو برابر شدنی که عقیم است و ضعیف‌تر از و از لحاظ انسانی پایین‌تر و پستر از انسان گذشته که نصف اوست شده. چرا تمدن، تکنولوژی و علم و چرا نبوغی که به این قدرت و شگفتی تبدیل شده اینجوریه؟ چرا میخواد متلاشی بشه؟ مجسمه روتردام ساخت و ساخته شده و چرا زندگی با این جلال جبروتی که ابهت سنگ باد به وسیله سنگ نشون داده شده و با این قدرت و با این برخورداری، به قول سارتر استفراغ نامیده میشه؟ و چرا انسانی که دو برابر انسان گذشته است خونساست؟ چرا؟ برای اینکه به نظر من قبل از هر کاری علم باید انسان را میشناخت و زندگی انسان را معنی میکرد و سپس دست به تمدن و تشکیلات و اختراعات و صنعت میزد، متناسب با نیاز و رسالتی که انسان در زندگی این جایش دارد. اما انسان را هیچ نشناخته و هیچ معنایی برای زندگی انسان روی زمین ندارد. مرتب ساختمان میسازد بدون اینکه بشناسد این کسی که دارد درون این ساختمان زندگی میکند چه احتیاجات واقعی و اصیلی دارد، و دائما هم از این ساختمان صحبت می کند که مدرن تر و کامل تر از ساختمان قدیم است، و درست هم هست. اما اگر از او بپرسید کسی که می خواهد اینجا زندگی کند چجور آدمی است، می گوید به من مربوط نیست، این به حکمت الهی قدیم مربوط است، که او هم به نتیجه نرسید. پس بگو این تمدن را برای چه و برای که می سازی؟ این است که قبل از ساختن تمدن و قبل از تعیین روش علمی، اونهایی که ایدئولوژی انقلاب اسلامی 57 رو بنا کردن و مروج اون بودند و خیلی هاشون شهید شدن و درگذشتند و معدود افرادی باقی موندن، دیگه اسم نمیبریم که شایبه نشه که فلانی این طرفیه اون طرفیه، وابسته به کسیه. حتی اگر من روز اولی که پادکست ها رو شروع کردم گفتم حتی اگر یک نفر بشنوه و تأثیر گذاره باشه برای من بسه که کفاره گناهان باشه، کفاره گناهان باشه. تمدن انقلاب اسلامی که حرف میزنیم، این اپیزود ها با نام تمدن انقلاب اسلامی یک و میریم بالاتر و گفتیم همه چیز ریستارت شد. اربعین هر کی هر چی میخواد بگه بگه، ما باید برای خودمون زندگی کنیم. قرار نیست که ما هر چیزی رو میگیم همون آدمی میگیم تا بشود تبدیل به اون آدم بشویم انشاءالله، به اون خصایص اخلاقی و فضایل و این چیزا برسیم. تمدن انقلاب اسلامی سبک زندگی شیعیان، سبک زندگیان موحدان، زندگی موحدان ایرانی چطور باید باشد؟ رو همین سازمان ها و مؤسسات فرهنگیمون فوکوس کنن، همگرایی داشته باشن، انسجام داشته باشن. برای این 40 سال انقلاب بس است انشاءالله. به نظر حقیر، به نظر من، هر کسی نظر خودش رو بده و برای اون نظر و اعتقاد پایداری و زحمت بکشه و مبارزه کنه. این است که قبل از ساختن تمدن و قبل از تعیین روش علمی و قبل از اینکه رسالتی برای علم یا فلسفه معین کنیم، باید همه نیروهای ما متمرکز شناخت انسان شود. از این جهت من در فصل بعدی سعی می‌کنم انسان را از نظر گاه تجربی در طول تاریخ بررسی و مطالعه کنم و بگویم مقصودم از انسان آنطور که از مطالعات و نظریات و تفکرات خودم و دیگران استنباط کرده ام چیست. خدا انسان را از لجن آفرید، همه ام مسنون. سپس از روح خودش در او دمید و بر صورت خیشش ساخت و نامها را به وی آموخت، اسماء اعظم حضرت باری تعالی، و آن امانت را بر زمین و آسمان ها عرضه کرد. حقیقت عالم هستی از برداشتنش سرباز زدند. انسان برداشت و سپس فرشتگان را هم فرمود تا در پیشگاه او به خاک افتند و چهره انسان را همواره حاله از اندوه در بر گرفته و از نخستین روزهای تاریخ هرگاه از انبوه تلاشهای حیات خود را به گوشه انزوایی می کشانده تا به خیش و به جهان بیندیشد، اخمی از بدبینی بر نگاهش نقش می بسته و موجی از اضطراب بر سیمایش می نشسته است، زیرا وی همواره خود را از این عالم بیشتر می یافته و می یافته است که آنچه هست او را بس نیست. احساسش از مرز این هستی می گذرد و آنجا که هرچه هست پایان می گیرد، او ادامه می یابد و تا بی نهایت دامن می گسترد. چقدر زیبا می نوشته. من کار به بعضی افکار قبول ندارم، اصلا افکار دکتر سروش و دکتر عبدالکریم سروش، اگر شهید مفتح زنده بودن آدم مونده مثلا، چرا از همین می فهمی که آدم مثلا گروهک هایی که می زدن کیا رو می زدن نشون این رایی که برای آینده می دونستن انقلاب اسلامی، اگه تمدن انقلاب اسلامی شکل بگیره منافع چه مستکبرینی در دنیا به خطر می افته. می رفتن مفتح رو می زدن، می رفتن مطهری رو می زدن. مثلا به عقاید دکتر سروش کار ندارم، ولی انقدر قشنگ می نویسه. یه زمانی می گفتن که دو نفر قوی ترین خطبای ایران هم. و یعنی تو خطاب بی نظیرند، یک سید علی خامنه ای بوده که دکتر سروش بودش، حضرت آیت الله خامنه ای و دکتر سروش. چون گفتن دکتر سروش رو برم آقارم احترام بگذاریم، دکتر شریعتی در قید حیات نبودم وقتی نوارهای ایشون هم زیبا خطابه میکردن و زیبا مینوشتن. دامن میگسترد، آه مرتضی احوی نمیده چجوری مینوشت. وانگهی در سیمای این خراب آباد با سرشته صمیمی خیش و آن خیشتن زلال خیش بیگانگی ذاتی میبیند که او را از خو کردن و پیوند بستن با آن نومید میسازد و احساس غربت را در عمق وجدان خیش بیدار می کند و چون درد ناکانه پی برده است که طبیعت پست و بی مغز و بیگانه با او ردای خیش را بر وی نیز کشیده و بی حضور وی او را نیز به خیش آلوده است، از هستی طبیعت و هستی خیش بیزار می گردد. احساس غربت در این عالم و بیزاری از بیگانگی با خود آن، خود هم دست و هم داستان با این عالم، وطن را و خویشاوندی را فرا یاد او می آورد و اینجاست که دوگونه بودن ریشه دارترین اصل فلسفی بشر از هم آغاز در ایمان وی خانه می کند و بیهوده نیست که در نخستین طرح‌های خام و مبهمی که در مغز انسان ابتدایی شکل گرفته، اندیشه جهان زیرین و جهان زبرین در هر زبان به نامی و در هر قبیله به گونه همیشه و همه جا هست. حالا میخواد توضیح بده این تیکه رو، اگر مبهم بود توضیح میخواد بده که این دوگانگی و سنویت در تکرار مکرر افکار و نوع دید فلاسفه و عرفا و حکما این چیه و بیقراری. عرفا میدیدند ولی بیان نمیکردند، فلاسفه نمیدیدند، میخواستن بیان هی میرفتن به عرفا انگولک میکردن عرفا رو که ببینم چی میبینیم، ما میخواییم بگیم، بعد میرفتن میفلسفیدن، چون تو نبینی و اصلا ببینی نمیتونی توضیح بدی. من میشه یه بار ما هم ببینیم؟ امکانش هست که ما هم ببینیم؟ فکر کنید ببینیم چه خوب میشه. اون مرتضو گفتم بهتون، فکر میکنم مرتضو آوردن جلوی علامه کل کل کنن، علامه که کل کل نبوده ولی اصرار و مهمان بوده، از هند اومده بوده، یا علامه طباطبایی یا علامه حسن زاده آمالی حفظه الله تعالی جوام و اینا هستن. نگاه کنید، ببخشید از این کلمه، فقط بدن مطهر ایشون باشه، اصلا تکون نخوره، حرف نزنه، فکرم نکنه، آی حسن زاده آملی علامه، اینها برکات شهر، برکات ایران و این خاک. لا اله، خدا حفظشون کنه، برای اون همشون دارن میرن. از طلوع تاریخ تا کنون شورانگیزترین تپش ها و تلاش های روح او را که مجموعه حیات معنوی اوست پدید آورده است، همین فکر به جهان زبرین و جهان زیرین و بیقراری و خودشیفتگی و ببخشید پریشان حالی از اینجا به اونجا رفتن و رسیدن تقرب به آرزوهاشون، اینا که ببینه اون حقیقت رو، ببینه آرنوفسکی یه جوری میبینه و میخواد بیان بکنه، حضرت علامه یه جوری میبینند و مولوی یه جوری میبینند و میدیدند. از فراز قله تاریخ انسان را میبینیم که در جستجوی یافتن راهی به آن سو دست بر آسمان برداشته، به آن سو دست بر آسمان برداشته، یا چشم در چشم، یا چشم در چشم آفتاب دوخته، یا در برابر شعله مرموز و بیقرار آتش نشسته و بدان خیره مانده و آرزوی نجات و نشئه نیاز را سرشار از اخلاص و اشتیاق با خیش زمزمه میکند، زیرا در چهره این هرسه از اسرار اشکالود آن دیار اشارهی خوانده است و روشنایی را که با سرشت کور و کدر این خانه خاکی بیگانه دیده، سایه پنداشتی که از آسمانهای دیگر بر این سرای سرد و تیره افتاده است. انسان گمگشته این خاکستان ناآشنا که خود را در زیر این آسمان کوتاه و غریب گرفتار می دیده، سراسیمه و پیگیر در راه جستجوی آن بهشت گم شده خیش که می داند هست، بر هرچه می گذشته که از آن در او نشانی می یافته به نیایش زانو می زده، برگاه که بر بیهودگی آن آگاه می شده است، بیان که در یقینش به بودن آن نمی دانم کجا خللی راه یابد، بیدرنگ نشانه دیگر را سراغ می کرده و در این به هر سو دویدنهای خستگی ناشناس، آنچه هرگز خاموش نگشته فریادهای رقتبار این گرفتار غربت بوده است، که هنوز بیتابانه دست به دیوار این عالم میکشد تا به بیرون روزنه ای باز کند. تناقض پاسخ ها و تنوع تضاد تجلیه ها وحدت دارد و نیاز را از چشم ما پوشیده ندارد. فریادهای پریشان و مضطرب در زیر آسمان سومر، تلاش های شکنجه آمیز بودا برای نجات از کارما و نیل به نیروانا، ناله های به درد آلوده علی در خلوت شب های خاموش نخلستان های حومه مدینه و نیز خشم عصیانی و مأیوس سارتر و کامو از بلاهت و بی‌معنایی این عالم، همه تجلیات گونگون روح مضطرب انسانی است که خود را بر روی این خاک تنها و بیگانه می‌یابد و در زیر این سقف زندانی و در زیر این سقف یک زندانی در کیج انگلیسی هر گفتن یادتونه کلمه کیج در مورد الهام پذیر بودن و الهام دهنده و دمنده بودن. Someone once said if you look at the people in your circle and don't get inspired then you don't have a circle, you have a cage. این شما تو چرخه ارتباطاتتون، دایره ارتباطاتتون انسان الهام دهنده یا نداشته باشی یا الهام پذیری، تو اون چرخه براتون فرآیندش اتفاق نیفته، شما توی زندانی. بله. همی داند که این خانه خانه اون نیست. چرا انسان هرگاه دور از قوقای روزمرگی و برتر از ابتذال زیستن به خود و به این دنیا می اندیشید و در تأمل‌های عمیق و تپش‌های پرتنین علامه و مرتاز رو می گفتن باز نصف کاره. مرتاز چه می کنی؟ مثل اون مرتازی که جلوی آقا رجب علی خیاط گفت اینو تبدیل به گلابی می کنم، نقره رو تبدیل به طلا می کنم. گفت این کاری که برای من می کنی برای خدا چی کار می کنی؟ ایشون علامه طباطبایی یه جور دیگه جواب میده، دست علامه رو میگیره تیول عرض میکنه، میبردش در عالمی که مکان معنی نداره، زمان معنی نداره. دست علامه رو مثلا در قم یا تهران میگیرند، در دماوند میگیرند و یک دفعه مثلا در مونیخ میان بیرون، در کربلا میان بیرون برمیگردن. علامه میگه خب یه نهایت کاریه که من میکنم. علامه دست ایشون رو میگیرن و برمیگردن. اونجا مرتاض میگن که من به مذهب و فکر شما ایمان میارم. شاگرداش میپرسن چی شد؟ میگه من کاریو کردم که از یک انسان میتونه سر بزنه. قدرتیه که شما مثلا با یک اجنه بد مثلا در ارتباط باشید یا اجنه خوب هم این کار رو میکنن، ولی اون توی فضای ایشون، اینها در یک فضای دیگه، در فضای بیدینی، در فضای بادینی و اعتقاد به یگانگی حضرت گاه تعالی و تحصول بر بابان عالم. میگه ایشون عمل خلق انجام دادن، یعنی به مرحله کاری کردن که فقط از عهده حضرت باری تعالی برمیاد. ایشون خالقن، ایشون در یک زمان و مکان منو به چند جا بردند، یعنی زمان و مکان را خلق کرد حضرت علامه. مرتاض زمان و مکان رو برداشت، علامه رو برد یه جای دیگه، در این واحد، در این یک آن حضرت علامه در یک آن ایشون رو به چند مکان بردند. بردار ایکس ها زمان، بردار ایگرگ مکان. ایشون فقط زمان و مکان رو برداشتن. حضرت علامه چند تا بردار درست کردن، خلق کردن، یعنی به مقام حضرت باری تعالی خلقت رسیدن و برگشتن. امیرالمومنین ولی اللهی هم گفت بابا میگی من خدام، تو آتیش میسوخ، میگفت تو منو بسوزن، تو خدای منی. میگفت بابا با این ذهنیت نرو از این دنیا، منم خدام، ولی فرقم با خالق این که من مخلوقم، خدا یه نفر، یکیز، یه وجوده.
عاشق شده بوده دیگه، عاشق شده بوده، عاشق علی شده بوده، عاشق امیرالمومنین شده. گفته تو خدایی، گفته علی، گفته با من خدا. حالا این شاید حکایت باشه، مطمئنن امیرالمومنین یه معجزه ای کرده و فکر دیگه فرد فکر رو نمی کرد، شاید هم واقعیت داشته باشه. بعد دلش درد پنجه می افکند، سایه خمی ناشناس بر جانش می افتد و دور از نشاط و شعف در تنهایی اندوهگین خویش می نشیند، سر به دو دست می گیرد و نم اشکی با خود می ریزد و با خود گفتگویی دارد و برخلاف هرچه به روزمرگی و ابتذال این جهانی نزدیکتر می شود، به پای کوبی و دست افشانی و شوق شعفهای کودکانه و گنجشک بار بیشتر رو می کند. چرا همواره عمق و تعالی این روح و اندیشه و هنر با اندوه و حماقت و پستی و ابتذال با شادی توأم است؟ چرا از روزگار ارسطو قاعده مکتوب بر این است سقراط که در هنر هرچه عمیق است و جدی غمناک است و هرچه سطحی و مبتذل خنده آور و شاد؟ ببینید دکتر علی شریعتی دیوانه کننده از نوشته هاشون. کتاب 10,000 تومن، 10,000 تومن. علی حقیقتی بر گونه اساطیر، حقیقت گونه علی، حقیقت گونه اساطیر، گونه حقیقتی بالفعل شده در اساطیر. بابا علی افسانه بود، مگه میشه آخه همچی آدمی بوده باشه؟ چرا از روزگار ارسطو قاعده مکتوب بر این است که در هنر هرچه عمیق است و جدی غمناک است و هرچه سطحی و مبتذل خنده آور و شاد؟ چرا انسان ها و هر که انسان بیشتر به عمد در طلب آثار غم‌آور هنری اند؟ چرا انسان ها به عمد در طلب آثار غم‌آور هنری اند و دوستدار اندوه؟ مگر نه این است که اندوه تجلی روحی است که چون برتر و آگاه تر است، تنگی و تنگ دستی جهان را بیشتر احساس کرده است؟ چرا مستی و بی خودی را دوست می دارند؟ مگر نه این است که در این حالت است که پیوندهای بسیار بسیار آنان با آنچه زیستن اقتضا می کند می گسلند و بار سنگین هستی، بار هستی میلان کنترا از دوش روح می افتد. فشار خفقان آور و ملالت بار بودن سبک می شود و تنها در این لحظات بی‌وزنی است. چشما رو ببندیم، به هیچ فکر بکنیم، حالت مدیتیشن بگیریم، پاها بر زانو، دستها رو در حالت همون فرمول طلایی، قاعده طلایی که توی هنر هست، اون سبک، یعنی بردارهایی که میکشن رومون و مثلث طلایی شکل بگیره، مهرهای کمر رو صاف کن آدم و بشینه به هیچ فکر کنه. تو آرنوفسکی صحنه رو میبینی، علمای ما، های محمد، علمای ما، چون اینا یه مقام دیگه داشتن، خاص بودن، مثلا آقای محمد تقی جعفری میچولیده تو خودش، حضرت های بهجت میدید سرخم پایین. اونا فرق داشتن، اونها رسیدن از فرشته بالاتر، اونها دیگه به نوکری اربابان عالم رسیده بودن. چرا روح های بلند و دل های عمیق اندوه، پاییز، سکوت و غروب را دوست‌تر می‌دارند؟ مگر نه این است که در این لحظه هاست که خود را به مرز پایان این عالم نزدیکتر احساس می کنند. انسان در عمق فطرت خیش همواره در آرزوی مطلق، بی نهایت، ابدیت، ازلیت، جاودانگی و خلود، بی زمانی، بی مکانی، بی مرزی، بی رنگی، تجرد مطلق، قدس، آزادی و رهایی مطلق، کمال مطلق، سعادت راستین، حقیقت مطلق، یقین، عشق، زیبایی، خیر مطلق، خوبترین خوب، پاکترین پاک،
بوده است و آن من راستین و اهورایی خیش هیرومانند خیش را با این معانی ماورایی خیشاوند میافته و بدانها سخت نیازمند و این عالم که نسبیست و محدود و عرضی و متوسط و مقید و زشت و رنزا و آلوده و سرد و تیره دل و برده ذلیل مکان و زمان و محکوم نقص و مرگ با این آرمانهای شورانگیز روح بلند پرواز انسان ناشناس و ناسازگار است. پس این معانی از کجا در دل انسان افتاده است؟ مولوی علت در اپیزود پالو عرض کردیم، مولوی علت آن را فراموشی و غفلت از بار سنگین هستی و آزادی و اختیار که جان انسان را می فشلت می دانه و بیدل می گه که آقا فضولی نکن دیگه، دنبال بهونه نباش. اگر دینداری سقیل، اگه خوب بودن سقیل، چرا می خواهی بهونه سازی بکنی؟ اگر خدا می دانست، آقا فضولی نکن دیگه، زمان و مکان نبوده آخه عزیز دلم. این چشمه های شگفت‌انگیز غیبی که همواره در اعماق روح آدم می جوشد از کجا سرچشمه می گیرد؟ این روح بیتاب از این آتش های ملتهب در این کویر سوخته‌ای که در آن جز فریب سراب نیست، فریب سرابوار نیست، نگرانی و عصیان عشق به گریز، از آغاز با نهاد این زندانی بزرگ خاک سرشته شد و در عمق وجدانش استراب خانه کرد و از همین نهال خانه است که سه جلوه شگفت‌انگیز و غیر مادی که همواره با انسان قرین بوده است سر زده است: مذهب، عرفان و هنر. میگذریم تا برسیم به اینجایی که آقای دکتر شریعتی عزیز میفرمایند الهه آتش در زمان یونان، رب نوع آتش و خالق نوع بشر و مظهر نبوغ انسانی. دکتر شریعتی می‌فرمایند که یک لحظه پرومتئوس رب نوع آتش بوده ده. یونان باستان پرومتئوس درسته در اسطوره های یونانی یکی از تیتان ها و پسر یاپتئوس و کلیمنه و خدای آتش است. یاپتئوس او یکی از تیتان ها یه مورد احترام زئوس و تنها تیتان باقی مانده از جنگ زئوس بود. فیلم های هالیوودی هم ساختن در موردش دیگه. کجا چه استفاده میکنه دکتر علی شریعتی رضوان الله تعالی علی و از این رب و نوع آتش؟ Can I find you بله، این واقعیت است، واقعیتی است. در مورد امیرالمومنین صحبت میکنه. انسان احساس میکند که دلش میخواهد یک روحی باشد و او این روح را دوست داشته باشد و به آن اتکا کند و حتی بپرستدش، که آن روح فداکاری در حد اعلای مطلق داشته باشد و هیچ شائبه ای از خودپرستی، خودخواهی. شهدا رو نگاه کنید، بعضی جوانای ما الان عاشق ابراهیم هادی شدن. تو فضای مجازی من میبینم عاشق هادی هم، ابراهیم هادی، عاشق همت هم. به هیچ شایبه ای از خودپرستی، خودخواهی و مصلحت نفس خدشه دارش نکند. یعنی حتی به عنوان کسی که نشان میدهم نفی خیش را، نابودی خود را، حتی چنین لکی بر این روح بزرگ که مملو از آتش فداکاری و خود را برای دیگران فدا کردن از نداشته باشد. و واقعیت چنین موجودی ممکن نیست، اما نیازمندیم پس میسازیم. شهدا، حالا تو یونان باستان کیو ساخته بودن؟ پروموتئوس، رب و نوع بسیار مشهوری در دنیا. ابتدا یونانیان ساختند، بعد به روم و سپس به تمام دنیا رفت. و ریدلی اسکات هم یه فیلم ساخته به انگلیسی که نویسنده‌ای مثل اسپایتس و دیمون لیندلوف در جوان 2012 در آمریکا و چند کشور دیگه هم اکران شد. 130 میلیون دلار بودجه تولید این فیلم بوده و داستان فیلم به نوع قصه اولیه یا ما قبل سری فیلم های بیگانه تلقی میشه. سبودی هم فیلم برداری شده. داستانش چیه؟ در سالیان سال پیش از بشر، در مکانی که به نظر میرسد زمین ما قبل از تاریخ باشد، موجودی بشر نما در مجاورت آبشاری ایستاده. او یک ردای قربانی به تن دارد، در حالی که بالای سر او سفینه غول پیکر آماده ترک زمین می شود. موجود انسان نما جامی حاوی مایه سیاه رنگ و جوشان را می نوشد. بلافاصله بدن او متلاشی شده و در رودخانه حل می شود. دی ان ای بدن او به آب و محیط زیر آبشار سریعا واکنش می دهد و چرخه تولید سلول های جدیدی آغاز می گردد. سلول های قرمز رنگی که شباهت به گلوبول های قرمز دارند و سریع تکثیر می یابند. همون دید مادی که مادیگران میگن که انسان پرودیوز شده، خلق نشده. حالا بیاید نیا کنید چجوری میفلسفند و میخوان نشون بدن این قضیه رو. میفلسفند و میخوان قضیه رو نشون بدن توی فیلم. و گروهی از باستانشناسان در اسکاتلند ادامه فیلم قاری رو کشف میکنن که توش تعدادی نقاشی ما قبل تاریخ رو دیواراش کشیدن. یکی از نقوش صحنه ای را نشان داد که در آن چند انسان به یک صورت فلکی در آسمان اشاره میکنند. صحنه بعدی فیلم 10 سال بعد از کشف غار رو نشون میده که در آن یک سفینه فضایی با سرعت مافوق نور در حال سفر به سوی همون صورت فلکیه. و شرکت ویلان کورپوریشن با خرج چند هزار الان تسلا داره یه سری کار رو انجام ده، با خرج چند هزار میلیارد دلار سفینه ای را با یک گروه دانشمند تهیه کرده، قصد به دست آوردن پاسخ بزرگترین سوال تاریخ بشر را دارد، اینکه بشر از کجا آمده و آن فضایان ما قبل تاریخ که بودند و در ما قبل تاریخ روی زمین چه میکردند. ها بشر خدا فرده دنبال چیید شما؟ و خیلی هم داستانش قشنگه. صحنه نهایی فیلم جسد نیمه جان مهندس را نشان میدهد. سینه او منفجر شده و یک بیگانه نوزاد از درون آن سر بیرون میآورد. فیلم با جیغ هولناک و خشم‌آلود نوزاد بیگانه اتمام مییابد. فیلم هم میبینیم دیگه. پرومتوس، پرومت. و وقت اپیزود داره تموم میشه، باید صحبت کنیم تا پرومته رسیدیم. پرومته روز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.